نشد. اولا من نسبت خود این مقاله یه مقداری زنین شدم که این اصلا نوشته آقا باشه. به احتمال 99% فهمانی که نوشته خودشون نیست و ایشون یک کسی تقریر عربی از درس ایشون نوشته، بعد داده اینو ترجمه کردم. به این قرینه که اصلا سبسیاق مقاله رو که ندارد بماند، در جای جای مختلف اشاره می‌کنه ما اینا رو به تفصیل گفتیم، ولی کلا درس خارج بوده، داشت درس می‌داده، ما ادله رو فلان جا بررسی کردیم، کجا کردیم؟
آقا اعتمادی نداره مقاله‌ها.
نه، بحث اینه که
رساله است. تو باب موضوع شناسی تو حوزه شناسی. چون متعدد حرفایی که اینجا زدن توی متن این کتاب هست.
همین میگم دیگه.
خب دیگه.
نه، من دارم میگم که نه، میگم خود ایشون مقاله ننوشته. خب به زبان
مقاله نداریم ما اصلا. ما مکتوبه داریم.
همون مکتوبه من باید بدونم باشه. من اعتماد زیاد دارم که یه کسی
اثرش شده. ترجمه شده فقط.
حالا من تقریبا درس
اشارهش اینه. سلاسل رسائل جهاد شما نگاه بکنید، بید با متن جهاد مقایسه بکنید. اون آقا نوشته دیگه.
اون رو نمیدونم، خبر ندارم، نگاه نکردم.
اون که آقا نوشته که در سبز روش‌شناسی جای مبلغین رو گفتن، دوستان گفتن، بزرگوارانی گفتن.
اما این نحوه نگارش ظهور در این دوره که یعنی اینجوری من فهم چیز کردم.
نه، چون فهمیدن همچین مکتوبی هست، اصرار کردن، اونا گفتن آقا نمیتونه.
یعنی پس رساله حضرت آقا مکتوب فرمودن
100%. من پرسیدم از ایسور میرزایی
رساله رو آقا نوشتن، بعد این رساله تبدیلش کرد، هم تنظیمش کردن به معنای مقاله مقالهش کردن، دو تا مقاله توش داره بردنه. آره میگم، رساله رو به جایی که چون رساله که نمیشه توی نشریه چاپ کرد، دو تا مقالهش کردن، دو تا مقاله رو چاپ کرد.
مثلا چه 70 جلسه شما ارائه دادید، پیش خودت چی داری؟ الان بزرگواران آره کار ندارم، مثلا خیلی مثلا ماشاءالله آیت الله شب زنده مثلا یه دفتری داره، ایشون میریزه چیز نکاتی میریزه، خود ایشون الان بهش میگید الان امر رفع نهی از اون کرده، ایشون چیزی نداره پیش خودش، یه دفتری داره روایت و تعارضش نکاتش رو، اما ایشون نوشته از ابتدا آخرش نوشته. این نکته خیلی مهمه، جنبندی به جنبندی رسیده. و حتی به این اذعان دارم او مقدمه بر متن کتابه.
بله.
اگر نگم بعد از اون نوشته
حال ما فهم میام، چون جای جای مختلف ارجاع میده، بعد چه ارجاع میده میگه ما اینا گفتیم و فلان کردیم.
بله دیگه، تو حوزه شناسی گفتیم دیگه.
خب من نه، من تصورم
اون مقاله به لحاظ
تدریس کرده، بعد یک کسی دوباره باز بینیم، حالا من اینجور فهمیدم و یکی
کسی
هم تقریر کرده.
حالا ایشون میگن که من سوال کردم دیگه، آیه سرمیزایی گفتن که
این تقریر هم نیست، این متن پیاده شده است، فقط ایشون تیتر.
نه نه، اون مقاله رو این شما میگید که مثلا از درس تقریر نوشتن بعد تبدیلش کردن. آقای مجیدی میفهمن نه، خود آقا مکتوب فرمودن، قلم شریفش. آره خود دیگه این خبره دیگه،
خبر سلام که میتونه حجت
باشه. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. در دو موضوع مبارکتون که خب آقا در این مقاله چند تا چیز رو دو تا نکته بهش میپردازن یا در این نوشته ها بودیم ارزم موضوع کنیم که یکی بحث واقعی خود معنای قنا به چی هستش، که در بحث قنا ایش میفرمان که دو تا به اصطلاح استعمال داریم اینجوری هست بکنم. یکی در لغت شناسان همه قنا رو به معنی همون ترجیح و تطریب و کشیدن صوت و اینها گرفتن، این معنای عامی است که در لغت وجود داره. بعد یک معنایی دارد که در عرف بهش میگن قنا و این چی که در روایات ازش نهی شده، ازش سوال شده، چه اینها همش مربوط به همین معنای عرفی قنا هست و نه به اون معنای لغویش. معنای اول، هر صدایی که با کشیدن و ترجیب و تطریب از حنجره انسان خارج می شود. این معنای اول همون چیزی که در لغت وجود داره، بعد کم هر کدوم از این کلمه ها رو کشیدن رو ترجیب رو تطریب رو تطریب رو معنا کرده. و جالب اینجاست که تطریب رو به معنای نیکو کردن و آراستن صدا معنا کرده است که همگون با ترجیح است. یعنی اون معبد در ادامه هم برای که توضیح میده بیاد میفرماد که در بعد که اساسا کسانی که بودن تطریب معنی این هست که خفتی و یک سبکی و نمیدونم این حرف حاصل بشه، حرفا نیست. تطریب دو سه نفر رو نام میبرن از جمله لسان العرب که اینا به همه نیکو کردن و آراستن صدا هست و این معنا هم فرماد که شامل هر آوازی که از حنجره انسان خارج بشه که به طور معهود و متعارف نباشد میشود. لذا قرآن خوندن و مرثیه و تمام اینها رو میگه که لغتاً غنا شمرده میشه. معنی دومشو معنی آوازخوانیه که باز دوباره میگه این بین مردم کاملا شناخته شده است که از دیگر اقسام صدای ترجیعی دار متمایز هست. در زبان عرب بهش میگن اغنیه، جمعش اغانی و اغنیات هست و این غنا مناسبه در حال مجالس لهو و همراه با آلات موسیقی و کلام و باطل و این وجود حرف هست که میگه اون چرا در روایت اومده و سوال شده این من رو از همین بسیم. این توتا معنایی که در بحث غنا وجود داره. بعد دیگه وارد فرمایش بعضی از بزرگان شدن در تثبیت فرمایش خودشون، از جمله از جناب آقای نجفی اصفهانی نکته رو نقل کردن در معنای مثلا که تطریق چی هستش که شما میگه هرگاه زیر و بم اول فرود کشتن و اتصال و انفصال صدا متناسب باشد اینو بشه میگیم غنا. بعد میگه این ویژگی کشته شدن و رها شدن صدا در فضای دهان این در اذان و قرائت قرآن و اینها هم وجود داره. پس به اصطلاح به همه اینها غنا به این معنا میشود گفت. بعد هم عرضم بودتون که نقل کلام جناب شیخ انصاری رو میکنن و بر فرمایش جناب شیخ خب در جاهای متعدد اشکالات متعددی رو میکنن که ایشون یک جا فرمودن که معلوم است که همه این مفاهیم حرام نیست، این کشیدن صوت و نیکو کردن صدا و غنا برای صدا نمیکنه، همه این مفاهیم اشاره به یک مفهوم معین عرفی است که از تا اونجا اشکال میکنن که بله در این که همه اینها بسته حرمت شاملشون نمیشه بحث این اسکابل هم واضحه، اما نه از این بابی شما دارید میگید، از بابی که اصلا بعضش غنا غنای لغویه که ما گفتیم، از این باب نه غنای عرفی، چون غنای لغوی است لذا به اصطلاح حرمت نداره. و بعد علم بعدا حرمت این مفاهیم یعنی نیکو و نازک کردن صدا و دیگر مفاهیم مشابه که شیخ بهش اشاره کرده به دلیل روایت بسیاری که در باره صدای خوش و کاربرد اون در تلاوت قرآن و غیر اون وارد شده. روایاتی رو مطرح مانه که دیگر بودن همه رو خوندیم، روایت عبدالله بن سنان که استاد در مورد میفرماد که لم یوت امتی اقل بن سلاس جمال و صوت حسن و حفظ و بعد میفرماد که اصلا شما هیچ صوت حسنی ندارید الا این که این نازوکاری صدا و خلاص این ترجیح و تبدیل درش باشه، اگه نباشه اصلا حسن پیدا نمی کنند صدا. لذا اگر گفتن قرآن بخونید همش با همیه. از آموزاتون که حالا من خیلی میخوام خلاص هست چون اگه برش کل مقالات این جلسه برس بکنیم و نکات هستیش برس بکنیم، بنابراین با توجه به این فرمایش که از اتاقا دارن غنا معنای لغوی داشت، معنای عرفی داشت، غنا معنای لغوی هم شامل همه این اصواتی که خارج از به اصطلاح دایره سخن گفتن معمولی انسان هست میشود و بعد غنایی که مورد گفتیم که چیز روایتون غنای عرفی است. بعد محور دوم بحث ایشون اینه که خب حالا ما میخوام بیرون بیا یه تحدیدش بکنیم تا ببینیم دقیقاً اون موضوعی که حکم شرعی رفته روش چی یعنی اینجا هم میفرماد که همون نکته قبلی البته خیلی هم تهدید نمیکنه حالا اینجوری از بیرون بگم چون میگه که آخرش این رو عرف کاملا میشناسه اصلا لازم چیز خاصی نیست همون چیزی که عرف میفهمه تو همه عرف ها هم وجود داره هر عرفی که بری برای خودش یه سری آوازهایی رو داره بین اینها تفکیک قائل میشه و این در به اصطلاح هم آواز خوندن در همینجا معلومه که چیه لذا در نهایت عرض میکنم اینو احاله به عرف میکنه که نظر عرف هرچی هست همونه و اونها هم کاملا میفهمن و تفکیک بین این صوت ها قائلا بین اون غنایی که حرام است و این غنایی که بنای لغت مثل لغت است. بس بعدشون در رابطه با اینه که مثلا عرض بودتون که آیا این به طور مطلق حرام شده یا نه، در این که آیا به طور مطلق حرام شده یا نه میفرمان که نه به طور مطلق این حرام اصطلاح حرمت روی این نیومده به طور مطلق حرام نیست. بگه من خیلی از میگم نکاتی رو که چون ترتیب رو قبلا مفتم اینجا دوباره بررسی میکنه حالا به چه معناست یه فاکتور گرفتیم چون همان اون میگم نکته خاصی نداره فقط که عرض کردم ترتیب رو در قسمت اول همه یه ریشه ترتیب رو میزنه که ترتیب به معنی خلفت و چیزی که شما دارید بگید نیست همون معنای به اصطلاح چیزه. بعد اون اشاره که جناب شیخ انصاری رضوان الله علیه رو هم پاسخ میده که نمیدونم اگر بخواید این دوتا رو به یک معنا بگیرید نمیدونم اشتراک لفظی ایجاد میشه آن سه تا اشکال میکنم میگم نه اگر دوتا کلمه یک ریشه داشتن لزوما به این معنا نیست که اون معناش شاب شده باشه، میتونن از یک ریشه باشن معانی بسیار مختلفی داشته باشه. بعد امثالی رو بریم مثل قسطه و اقسطه و قسط و اینها مثال میزنه که نه اینجور نیست و چنین مشکلی ایجاد نمیشه. لذا حرف فرمانشناس حسن رو قبول نمیکنه. حاصل همه آنچه گفته شد این است که اون قرآنی که در روایت از حکم پرسیده شده عبارت است از اون حقیقت عرفی شناخته شده و متداول نزد مردم که هیچ قومی و هیچ اصلی خالی از اون نیست. الفسق و لهو غیرشان رو به کار میبرن، گاهی همراه با صدای خوش یا با مهارت در نظم موسیقیایی، گاهی هم نیست، گاهی با ساز و آلات، گاهی نیست، گاهی موجب عروض طرب هست، گاهی اوقات نیست، گاهی با کلام، گاهی نیست. عرف میان این قنا و دیگر صدای کشیده و تجلیلات در قرائت قرآن و اذان و ذکر مراسیل به صورت متعارف تفاوت میگذارد. قنا با مصاف در هر زمانی نام خاصی دارد که به نام آن در زمان فاطمی انگلیسی شروع کردیم. معنای قنایی که مورد سوال اصحاب علیه السلام هستش همین قنای حقیقت عرفی شناخته شده است. بر این اساس مفهوم قنایی که مورد سوال بوده متقدم به اطراف به معنای ایجاد طرب و به این که اهل فسق و فجور رو به کار بگیرن و به صدای خوش باشه و همراه ساز باشه و در قالب ردیف و دستگاه آوازی باشه، این حرفا نیستش. حالا باید مطلب دوم رو آقای مجدوی فرمان که از فرمایشیشون استفاده
فرمایید. اگر از ابتدا هم هر نکته ای اضافه دارید بر مطلب آقای خیرآبادی بفرمایید.
من ترجیح میدم اولی بحث روش شناسانه از جناب از آقا در باب موضوع شناسی بگیم که ایشون انقلتی که دارن و رو مبنایی که میچینن میان حرف دیگران کنار میذارن اشکال میکنن و بنای خودشون رو مبتنی و رو مبنا میارن میچینن میان جلو. ایشون خب یه نکته که در باب از آقاشون موضوع شناسی که دارن اینه که اصلا اینجا ارجاع به کتب لغت کار صحیحی نیست و چون معنای عرفی هست اصطلاحا ما بایستی برای تشخیص معنای عرفیش هم به خود عرف نمیتونیم بریم رجوع بکنیم. چرا؟ چون مفهوم قنا در نزد عرف مفهوم مشخصی است، موقع مفهوم روشنه، ما در تطبیق مصداقی از مصادیق و تعیین مصداق این مفهوم روشن اندل عرف میدونیم از خود عرف کمک میگیم، ما مفهومش برای عرف مشخصه. میگیم اگر با مقدار گلاب یا با مقدار مثلا خاکی چیزی مثلا مخلوط بشه ما شک میکنیم، شکمنا در این که انهو یست و قلعی از ما از عرف کمک میگیم. در اینجا چون مفهوم اسلام قنا مشخص نیست واسه ما نمیتوانیم این مواجهه رو عرف داشته باشیم، ارجاعی به عرف بدیم. چه کار رو استی بکنیم؟ راه کاری که حضرت آقا ارائه میدن اینه که ما با استی من فکر میکنم اینجا از شیخ کمک گرفتم، اگر خیلی بدبینانه بخوایم نگاه بکنیم خوشبینانش اینه که نه، ارتکازاتیست که داشتن و توجهاتیست که داشتن رو مراجعه به استعمالات اهل لغت، عرف، ادب و فقه. این نکته خیلی مهمه تا بفهمیم مراد آنها از قنا چیست. یعنی برای آقا واقعا تعیین ماهیت از باور شما خود قنا به ما انه و قنا موضوعیتی نداشته. چی موضوعیت داشته؟ میگه وقتی میگن قنا مرادشون چیه، این قنا رو در چه حدودی از معنا و در کدام معنا استعمال میکنن به کار میبرن، این در اطلاق مرادشون چیه به کارگیری. ایشون میگه استعمال قنا ما که اونجوری بررسی کردیم، خب قبلش هم فرمایش جناب نراقی رو در مستند شیعه میارن که مثلا در 12 تا نزدیک 14 تا معناست، ولی خب اینا برای ما فایده ای نداره. و کسانی هم که میخوان به قدر متعقن عکس بکنن بگن این قدر متعقن از معنای قنای محرم است در خارج از اصالت الباحت، این روش رو هم نمیپسندن، روش خودشون رو پیش میگیرن. میفهمون استعمال
اینا داری اصلا جلوی میفرمایید برون میرید این حالا فهمیدید فرمایید که عرف تشخیص نمیده یا مثلا پیش عرف مجهوله، تو این جا نوشته ترجمه میکنه پیش عرف واضحه.
چی واضحه؟
همین مفهوم قنا. مرجع تعریف و تشخیص این عنوان منحصر در عرف است، زیرا معنای دوم قنا کمی که یک مفهوم عرفی واضح است و عرف در تشخیص این عنوان و اطلاق بر مصادیق و تمایز اون از دیگر صدای کشته تجدید مانده از آن ترتیب و قرائت دعا فلان متعارف در مفهوم هیچ تردیدی ندارد.
دو تا حرفه ایشون اصراری که داره اینه، میگه اگر یک کسی به زیباترین صوت بیاد قرآن بخونه، هیچ کس نمیگه الان داره آواز خوانی میکند، خوانندگی میکند، آواز خوانی میکند، نه عرف اینو میفهمه، اینو تشخیص که میده. اما خود از خود عرف بپرسی مفهومه، این دکته مهمه، یعنی بدونی که توجه بکنی از بدونی که ارجاع بدی به استعمالات عرف، از خود عرف بپرسی اهل عرف اینجا حاضر بشه بگو آقا برای من عرض نافر خود غنا رو معنا کن. یه موقع میگی تو از بیرون داره میبینی من غنا رو تو چه معنایی به کار میبرم، میفهمی اینو، کشف میکنی. یه موقع از من میپرسید بخوای بپرسی، من چیزی ندارم برای گفتم، من مبهمه برام، ولی به کار میگیرم اون رو باید کشف بکنم از استعمالات این در
عرف. این مفهوم عرفی
درسته
تبدیل داره شکل چه میگه
درسته. خب ببین دارن چیز میکنن دیگه، یعنی این متن هم هست. خب
بعد عبارتشون رو بخونید،
چون عبارتشون اینا جا ایشون میفرمایند که
صفحه بفرمایید که بعداً
اون 194 ایشون فرمودن که حالا راه دیگر در مقابل اونها، راه دیگر این است که ما برای شناخت مفهوم غنا به عرف مراجعه کنیم و ببینیم عرف چه چیزی را غنا میداند. ما یوسما فل عرف قناعن را موضوع حکم شرعی بدانیم، همچنان که مرحوم شهید ثانی فاضل مقدار دیگران از بزرگان اینطورن نقد راهکار رجوع به عرف. این هم انصافا راه روشنگری نیست، چون مفهوم قنا در عرف روشن نیست. وقتی اهل لغت و اهل ادب قنا را مختلف معنا میکنند چطور ما به عرف مراجعه کنیم؟ مراجعه به عرف برای تعیین مصداق یک مفهوم روشن است. ما برای اینکه مصداق یک مفهومی را که از نظر خود عرف یا از نظر لغت یا در مفاهیم شرعی از نظر شرع مشخص است پیدا بکنیم، به عرف مراجعه می‌کنیم. فرض بفرمایید ما یک معنای روشن مشخصی داریم و اینکه بدانیم آیا مثلا ما مفروض به تین یا مفروض به غلاب و امثال هل یجری علیه احکام الماء المطلق، به عرف مراجعه می‌کنیم. بعد عرف می‌پرسیم هل هاذا، پس تعیین مصداق هل هاذا ما اون
الا
مفهوم روشن بگه حد این حق نقد خودش که نقد نمی کنه که
نقد
کرده را نه فقط نقد
دیگه به جواب نمی دهد.
نه راهکار صحیح همینه، عرض کردم مراجعه و استعمالات اهل لغت عرف ادب و فقه. بعد می فهمن اینجا با این یه نکته وجود داره. من خود آجای گولی ما استاد ما یادم میاد یه بار این دستشون بود چی شد یه دفعه باز کردن، همین شاید مطلب بود. من از توجیه کردم حضرت آقا از مولای شما اینطور مثال زدن، ایشون گفتن که در شبهات موضوعیه تارتن موضوع به لحاظ مفهوم معلوم است، مصداق معلوم نیست. تارتن مفهوم معلوم مشخص نیست، یعنی شبهه در موضوع داره. من توجیهش در نزد خودم این پیش خودم این بود، ما دو تا ظاهرن اصطلاح داریم، یه اصطلاح داریم تقسیم داریم شبهات موضوعیه شبهات حکمیه، یه داریم شبهه مفهومیه یه شبهه مصداقیه. در اینجا که مجمل بودن دایره مفهومی قنا فرض مسئله ماست و در این حال وقت زیل شبهه موضوعیه، به خاطر اینکه این دایره موضوع حکم شرعی ما مشخصه، شبهه از ناحیه موضوع ماست. و در این حال اگر بخوایم مصداقی بگیم کجاست؟ چون باز مصداقم یه بحثیه دیگه، یعنی ما چه میشود که میریم تو فضای شبهه مصداقی؟ منشأ شک ما در تعیین و تشخیص مصداق چیست؟ اونجا ممکنه شبهه در مفهومی بیاد بسر، ولی اینجا این استعمال به حاجی گلی نپسندیدن که اینجا چیه. من به نظرم درسته، ما شبهه موضوعیه داریم، احد از جاهایی که شبهه موضوعی است کجاست؟ دایره حدود و ثغور معنا و مفهوم اون موضوع مشخص نباشد، که اون که مصداقش مشخص نباشد، این به کارگیری نظرم غلط نیست، ولی خب شاید شایع نباشه.
عرف نیست،
بله
این به کارگیری عرف نیست در اصطلاح اصولی.
آره دیگه میگم شایعه نیست، ولی به دقت اگه بخوایم نگاه بکنیم به نظر من درسته. یعنی لاجرم شبه در نوعی مفهوم ارجاع میشه در جاهایی به خود موضوع حکم، موضوع مبهم.
پس اینجوری شما الان قرافانی با این مطلب که اینجا نوشته،
نه قابل جمعه، با یه تسامحی قابل جمعه که ایشون رفته سراغ استعمالات.
یعنی خواهد رو مفهوم داره صحبت میکنه،
چون ایشون نگاه کن راهکار صحیح میگه مراجعه به استعمالات اهل، نمیگه برو از عرف بپرس قنا چیه، میگه استعمالی که میکنی تو از کشف بکنی.
میگه آخه اینجا اصلا تاکید میگه، میگه قنا یک مفهوم، ببین یک مفهوم عرفی واضح هست.
نه 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 عرفیش که درست،
بعد میگه هیچ عرف هیچ تر،
نه نه عرفی واضح، نه نه دیگه است عرفی واضح است، یعنی این دقیقا مفهوم عرفی واضح است، نه اینکه از خود عرف اگه بپرسی دقیق بلبلانه حرف بایتو بگی حدوس و معنی. نه وقتی ازش میپرسی این قرائت قرآن یا آوازه، میگه این که بابا قرائت قرآن چه حرفی، این از این جهت مفهوم واضحه، از جهت باز تصدیقش. این که الان من میگم اینجا قرائت قرآن یا آواز خانیه، این که آواز خانیش سوالی داره میپرسه، این که قرائت قرآن این که آواز نیست، هر چقدر زیاد داره میکنه قابل جمع استرام. بعد خب ایشون تو استعمال قنا خب همونطور که فهمیدم چه در شرع و لغت و عرف و این صحبت ها، ایشون گفته که قنا به نظر ما دو تا استعمال داره، یه من اینجا نوشتم یه دو تا استعمال لغوی عام داره، یه استعمال عرفی خاص داره. در معنای لغوی عام ایشون گفته یعنی مطلق آواز خواندن ولو بعد آواز بخونه ولو غیر متناسب با مقامات موسیقی باشه استاد، ولی من موضوعیتی نداره. آواز اینه که انسان برخلاف تکلم معمولی صدا رو بکشه مد و صوت و اون رو در هر تکان بده، کم و زیادش بکنه، بالا پایینش بکنه، که این اسمش میشه ترجیح تطریک، حالا بعدن بحثش خواهد آمد. و کتب لغت اسلام میشه گفت اغلب همین رو توجه داشتن، یا اغلب اون معانی هم که در مستندش متذکر شدن ناظر به معنای عام لغوی است. بعد از اونها برای شما ایشون میاد تو فضای معنای خاص دوم که معنای عرفیه، ایشون میگه نه اونجا گفتیم مطلق آواز، اینجا میشه آوازخوانی، خوانندگی. هر کدوم از ما قطعا تجربه آواز رو داشتیم، اما ممکنه تجربه آوازخوانی و خوانندگی رو کمتر داشتیم. ایشون میگه مد و صوت با یک کیفیت خاص، پس میشه منقوص مطلق. کل صوت به معنی خاص قطعا قناعاً به معنی لغوی ولا عکس هم ممکنه از بابشون اینطور نباشه. خب بعد ایشون فهمو که از عرف میفهمیم. ایشون یه نکته ای دارن، ایشون میگن این نکته هم که به ذهن ما رسید، ما وقتی میگه به ذهن ما رسیده، به ذهن ما نه، قبلش هم رسیده. کی؟ مثلا شیخ محمد رضای نجفی اسمانی استاد ما. ایشون کاش ایشون هم میفرمودن این مثلا ایشون کار خوبی کرده محقق، که در جلد اون کتاب 4 جلدی آیه رضا مختاری آورده ارجاع داد. من دیدم که اون آقا توجه داشته، منظورش علامه شهرمی در حاشیه بر وافیه، که ایشون تصریح میکنه که ما دو تا معنا داریم اصطلاحا. حالا من عکسشو گرفتم میتونم تو گروه بذارم. خب پس اینجا از نظر شما آوازخوانی میشه مفهوم عرفی، طوری که مردم به مؤذن نمیگن آواز خوان، با اینکه قنا به معنای اول برش صادره. چرا؟ چون ترجیع الصوت، مد و صوت، ترفیع و صوت، همه اینها برش ساده. ایشون بعد از اینکه کبراشو گفت تطبیقم داد، خب از نظر شما میاد رو این که شارع مقدس چه حسه از این مفهوم عرفی رو تحریم کرده. این رو خیلی های زهمیت برای اینکه شما بفهمید چه حسه متعلق به حکم شرعیه، ایشون وارد تعیین تحدید و حدود معنای عرفی با بررسی خصوصیات قنا میشن، که آیا در اینجا مثلا حقانیت و باطل بودن کلام دخالت دارد، آیا مقارنه با کلام ببخشید دخالت نداشتن مقارنه با کلام امثال دخالت دارد ندارد، یا مثلا بحث تلاوت های متعارف رو مطرح میکنن، ملازمات با آلات موسیقی رو مطرح میکنن، طرب رو در مفهوم قنا بررسی میکنن، حسن صدا و انطباقش بر دستگاه موسیقی در قنا آیا دخالت دارد ندارد، آیا اهل فسوق و غیر اهل فسوق آیا دخالت دارند، یعنی ما تفاوتی قائل میشیم بین قنا اهل فسق و قنا غیر اهل فسق. حضرت فرمودند اقرا القرآن به الهان العرب، عرض ما برای شما و ایاکم و لهون اهل فسوق و الاسیان و المعاصی. مثلا این مدتی شب یه بحث مفصلی داشتیم، اینا حالا عرض به گزارش مختصری عرض بکنم بد نیست. ما توی درس خارجی من خدمت آقای حیدری که هستیم اونجا داریم بررسی میکنیم ببینیم که عرض ما برای شما آیا صوت حسن مستحب است مثلا این صحبت ها. ایشون رسیدیم به روایت اسلامش گفت این صوت حسن در خصوص قرات قرآن، رسیدیم به همین روایت که ضعیف به لحاظ سند ولی خب خیلی مشهور در ارسانی که اقرار قرآن به ارکان دارد. ایشون میفهمود چون واقعا تو اینجور بسترها شریعت در صدد یکسانسازی تمامی فرهنگ های امت های مسلمان رو نداشته، وقتی حضرت میفرمان به الهان العرب و ایاکم و لهون اهل فسوق و الاسیان و المعاصی، داره میگه بابا قرآن رو تو هر مملکت اسلامی و هر جامعه و فرهنگ اسلامی هستی به غیر اهل لحن فسوق و اسیان بخوان، و الا خود لحن عرب اونجا خصوصیتی نداشته برای ما کنان فاصله گرفت،
یعنی عرب در مقابل فسق اون عرب اونجا بله. حالا شما جای دیگه هم بریم میشه ترک در مقابل فسق
بله. حالا این نکته ای که ایشون میفهمد که حائز اهمیت این بود، حالا چند تا نکته به ذهن عقیل رسید. اولا اگر قرار بود خود عرب موضوعیت داشته باشه، بایست شریعت بیشترین احتمال به بستر رسیدن و تحفظ این میراث فرهنگی معنوی رو میداشت، که این الهام به ما میرسید و در حالی که این الهام به ما نرسیده اصلا، فاصله بسیار زیادی شده. حضرت آقا یه نکته رو در ارتباط با نسبت بین لحن عرب و اهل فسوق میفرمون، میگن شاید نسبت اینا اصلا چیز بوده، یعنی یه الهان عرب داشتیم یه الهان اهل فسوق داشتیم که در بستر کشورگشایی و حضور مغنیهای غیر عرب وارد اون فضای فرهنگی مثلا مدینه النبی شدن و این صحبت ها مثلا که اینا می‌خواستن جلوگیری بکنن، یا نه اصلا لحن اهل فسوق و لسانی و معاصی خودش هم جزء الهان عرب بوده مثلا ولی خود تحلیل‌های حیدری ما این بود که ما با این که خواهی یه نکته هم داره به لحاظ سیاست گذاری تنظیمگری، ما بایستی یعنی بهشون به این مطلب رسید لحن عرب یعنی الهان فرهنگی شده یه غیر اهل فسوق و عصیان، اهل فسوق الهانشون یعنی باز الهان فرهنگی شده یه اهل فسوق و عصیان. بعد من دیشب از آجرای وایزی که از اساتیرم پرسیدم که این به حسب کشورها، مناطق، جوامع، فرهنگ‌ها متفاوت میشه. یک آهنگی در قبرس از قضا اهل فسوق، در ایران اهل غیر فسوق. ایشترا بعد یک دوستان ای مثلا میگفت نه، یه جاهایی چه بسا این از اون مواردی است که شارع میخواهد همه را به تعبیر من یکسان سازی بکنه، ما تحفظ برنده داشته باشه. گفتیم این توالی فاسده‌ای داره، این شارع بخواد همین بلند عرب مثلا چه موضوعیتی. بعد اگر قرار شد شاعری رو بخواد تحفظ داشته باشه به ما نرسیده، اینقدر روایت بعد بهش میرسه، روایت داره بخواد میگه اینو اینجوری نخون. ایشون مثال میزد که خود به ما به موافق الکتاب و ده مثلا مخالف موافق الامه
مؤید این معنا. حالا من بعد نکاتم عرض میکنم در جنگ گفتید فقط داشته باشید. مؤید این معنا یه نقلی است که من حالا یادم نیست کجا، یعنی کی بود این رو ازش میخوندم. اون میگفت که خب میدونید قرائت در مصر که را افتاد، مؤسس مدرسه قرائت مصطفی بود، مصطفی اسماعیلی. اصلا که من همین رو همیشه برای دوستان، برای خود، بچهای خودم که مثال میزنم، میگم ما اگه طرق عقلایی رو بریم کارمون میگیر. قدرت، پول، حاکمیت اومد پای قرائت، مصطفی رو حمایت کردن، مصطفی دانشکده قرائت الازهر رو راه انداخت. چون قدرت، پول، امکانات، ظرفیت دستش بود، تونست شاگرد تربیت کن. لذا یه اتفاق برای منشاوی نیفتاد، یه اتفاق برای عبدالباسط نیفتاد، اینا این ظرفیت رو نداشتن. مصطفی حاکمیت اومد پای کارش، مدرسه بهش داد. شما یه مدرسه بدید آقای فلانی، بگید آقا تو بیا برو مثلا این کارو بس بده، خب کار توسعه بده. حالا اینو کار ندارن، یه تحقیقی اونجا کرده بودن، اونها به این معتقد بودن و از مصطفی این رو نقل میکردن که شار که رسول الله و زمان پیغمبر اکرم هم فقط قرآن، نه باقی شؤونات، فقط قرآن صوت و لحنش همین بوده. حتما میگیم تواتر قرائات از جهت ادبی و لفظی، اون میگه تواتر از جهت صوت و لحن. اینی که الان عندی من مصطفی میخونم یه همونه، و از اون موقع یه تحفظی بوده که قرائت از این چارچوبش خارج نشه. این حرف اگر توسط اینها که محقق ای کار بودن تونسته باشه مستندسازی تاریخی بشه، ولو تاریخ زمینیه، میتونه مؤید این باشه که شاید آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به الحان العربش عنوان مشکیر بوده به صوت معهود عنده برای قرائت القرآن، و واقعا اینجا خواسته فرهنگ واحد درست کنه، فقط تو قرآن نه تو بقیه. یعنی قرآن توی جانم
تو غیر از قرآن کی میخونه؟
نه نه نه،
یعنی نه در خانش الان کتاب،
یعنی آوا، یعنی یعنی لحن و صوت. لحن و صوت در همه السنه، در همه السنه ممکنه یه لحن در واقع اهل فسق و فجورشون باشد، یه لحن غیر اهل فسقشون تو همه السنه و ای تا اینجا. لیکن قرآن نه، قرآن یه لحنی داره، یه صوتی دارد از زبان آقا رسول الله، از اون لاین سیف و امنش خارج نشه. یعنی یعنی وحدت فرهنگی در الحان نخواسته درست کنه شاره، فقط فی خصوص موضوع القرآن این رو حفظ کرده.
منظورم قرآن، بر فرض محال
مؤید این آقایونی میشه که اینجور دارن میگه.
در واقع هم شعر میگه که نزل الاصفار نزل القرآن و بالخز فقره او و بالخز، شاید مثلا این قرآن میگه بودن همین قرآن،
یعنی این رو نگه دارید مشیر به شکلی
فقط به وجود بیاره. اون نکته هم اینه که بر فرض محال، فرض محالش یعنی جا داره واقعا بررسی میدانی، همین صوتی که این آقا برمیگرده میگه مثلا ما اینو تحفظ کردیم، یه بررسی میدانی در کشوری از کشورها، در شهری از کشورها، از قضا این اهل فسوق و عصیان
جانم
نیست.
نه جانم نه قبول دارم.
حدسی
نه 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 متوجهم چی میگید، بررسی کنیم.
آره
آره نیست.
ولی حالا ارزم چی ها جانم، ارزم چی اینو که این ادعا رو کردن به واسه حالا
بحث مال هم تو مختار خود اصلا حرفا نیستا، من هیچ چی دیگه میفهمم ولا عرض میکنم.
از من نکته ای که اسلام شو اینو باید اثبات بکنه کاره شواهد تاریخی شد. ما میبینیم حجم از روایات این احتمال رو چقدر تایید میکنه که آقا لحن فلان لحن فلان، خود عرب دیگه موضوعیت داره هاجا. اون هاجای واعظی که من دیشب خدمتشون رسیدم از اصل درس خارج، ایشون میفهمودن آن چیزی که موضوعیت دارد در نزد شریعت این است که قرآن به غیر لحن اهل فسوق و عصیان من معاصیت خوانده بشود، عربیتش موضوعیت نداره. تصریح گرفتم ازشون، تصریح فرمودن که در هر کشوری با یه لحن فسق و فجور
بله داری. این درست
غیر اهل فسوق
این درست بله. نه نه این درست قرآن
آره نه نه در فسوق
آره بله بله نه نه حالا میخوام همین رو بگم. نه یعنی ما سه تا مجرا باید درست کنیم برای صوت و لحن. یه مجرای اهل فسوق فی کل موتن به حسبه، یه مجرای غیر اهل فسوق بازم فی کل موتن ما یقابله و یزاده، فرهنگیه فرهنگ ها منطقه‌این اقلیمیان و به قول شما همومتانه. یه قرآن
درسته.
قرآن رو شارع یه تحفظی بر صوت و لحنش داشته، نه بر الفا، بر همش. یعنی قرآن از مرحله صدور لفظش تا مرحله قرائت و صوتش که این لاین رو یه لاین سیف و امنی شارع مقدس قرار داده و از اون موقع تا الان نذاشته قرآن از این خارج بشه، یعنی این رو حراست کرده. این حرف حرفیه که از بزرگان قرائت مصر که محققین کار تخصصیشون این بوده.
روایی میخواد.
آره میدونم. حالا اینو داشته باشی. این مقابل اونه.
اینا ادعا میکنن که سینه به سینه رسیده این حرف.
نه فقط سینه به سینه، بیشتر از سینه به سینه. حالا اونا شواهدی دارن برش. حالا یادم بیاد اسم کتابا رو بتونه عرض
کنه. واقعا ریتم ها ثبت شده.
آره آره منظورشون اینه.
درسته.
میگن
واقعا یه نکته اونجا الان شاره این
مثل عصر سماع حدیثمون بود. اینم یه چنین قصه ای رو
اگه شاره مد نظرش این باشه، پس چه بسا اون محدوده از الهان غیر اهل فسوق
بدون مؤیدش چیه آقای مجیدی. حتی تا قبل از اینکه مصطفی و دانشگاه قرائت الازهر متولد بشه، وقتی آدم نگاه میکنه میبینه تو ایران، تو مالزی، تو سنگاپور، اونجا هم که قرائت است، حتی قبل مصطفی اسنادش موجوده، همه تو همین دستگاه‌های معروفن. یعنی ببینید الانی که سیطره امپراتور، ببین هست میگیم تو سینما هالیوود سیطره دانشگاه قرائت الازهر اومده یک وحدت سیاق برای قرائت درست کرده که کسی از این ریتم ها خارج نشه، را الان رو نمیگم، یعنی این از سال 1940 به ایوه رو نمیگم. آنچه که از اسناد موجوده در قرائت برای سال 1860 میلادی هم دلالت میکنه که اونی که تو الازهر میخونده، اونی که تو مصر میخونده، با اونی که تو حجاز میخونده، با اونی که تو ایران میخونده، با اونی که تو مالزی میخونده
توی دستگاه
جانم
تعدد مطلوب که شاره میخواد صوتی باشه عرب، اونم غیر اهل فسوق و عصیان معاصی.
نه 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 ببینید ماجرای قنا به خصوصهی بحث حیثیت القرآن رو الان روش متمرکزیم. فقط میگیم این معیده، اینی که الان گفتم معیده که انگار قبل از این که این امپراتوری قرائت شکل بگیره که امروز اگر یه کسی بیاد و خارج از اون دستگاه بخونه دیگه تو هیچ کشوری دعوتش نمی‌کنن، نه قبلش هم همین بوده.
آخه این استحباب واجه میخوان عموم مردم رعایت
بکنن. قبول دارم.
این موقع که شما میگید
اشکال نداره که تحفظ، مثل اینکه الان ما شارع مقدس چجور عنایت داره قرآن عربی خونده بشه.
آفرین. چه ترتیب
نه 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 خود عربی نه با لغت دیگه ای.
اینجا یه مقدار
نه میدونم میخوام سولتل میخوام اول سولتل انکار شکسته بشه. بعید نیست که شارع فی خصوص القرآن یه لاین سیفی و امنی میدونم دارید صحبت میکنید، من میگم تو این فضا قرار بگیرید، موضوعتون قرآنه، اما قرآن رو با این نگاه ببینید که شارع مقدس چجور از اول تا آخر قرآن رو قرآن نمیخواد مبتلای به اتفاقی که برای سایر کتب و سایر مفاهیم شده بشه. لذا شارع مقدس از اول تا آخر قرآن رو توی لاین امن قرار داره.
پس حاجا علش شاره که آقا به تعبیر استاد ما اون الهان فرهنگی شده یک غیر اهل فسوق که عرب هم هستن،
بله،
اون موقع که بوده این بس به ما میرسیده و اگر الان به ما رسیده
میگم اونا مدعیه که رسیده.
اونا میگن مدعیه
باشه، حالا باید تحقیق کنیم.
من احتمالش رو رد نمیکنم.
آره من میدونم ما الان داریم دعوای زرگری میکنیم. میدونید چرا؟ چون ما نه اون استاد بزرگوار شما، نه شما، نه من، هیچ کدوم اون رو تحقیق
نکردیم.
اون آدم مدعی اینه که من رفتم اینو بررسی کردم، من مصطفی اسماعیل نوعی مدعیم، رفتم این رو بررسی کردم دیدم نه. یعنی این دستگاهی رو که من الان اومدم تو الازهر کردم نسخه قرائت، گفتم این دستگاه، این نقمه، این گوشه، این چیزی که من دارم میگم این اکتشاف منه.
خب باشه، یه اشکالی
نه ابداع من، همه اینطور میخوندن.
الان از اول انقلاب تا الان،
بله،
آیا آوازهایی بوده، ریتم آهنگایی بوده که اوائل انقلاب شما یه بار فرمودید ما چیمون شده؟
بله.
قبلا اینا کاملا ضد فرهنگ،
بله.
الان چی شده؟
آقای مجیدی این مال غیر قرآنه، تطبیقش بده رو موضوع ما نحن فیه مون.
خب همون آجا، حالا عرضم میگه آجا در اون موقع احتمالش کم نیست آجا، در اون موقع چه بسا واقعا این احتمالش هست دیگه. اوغلایی آجا الان شما
احتمال شیخونا یه دقیقه اراحت کنید، قبول دارم فرمایشتون. ببینید ما الان خب اینجا فلسفه که نمیگیم، میخوایم احتمال امکان ذاتش رو بررسی کنیم.
احتمال
آجا اجتماعی نه این احتمال اجتماعی فزروفی با قتل امکان عدم و دلیلیه. میفهمم دارید چی میگید. اینجا رو من به شما عرض میکنم، اینو معید آوردم، اینو خودم دیدم، بررسی کردم، من حرف مصطفی رو رفتم در آوردم، دیدم تو اسناد ما، تو خود اسناد ما، تلاوت های قرن 17 و 18 ممالک اسلامی تو همین چارچوبه بوده که امروز هستیم. باشه، عجله نکنید، این معیده شیخ، دقت کنید، معید مهمیه. در چه موضوعی؟ در این موضوع که این که الان این دستگاه های رایجی که ما تو قرائت داریم میبینیم اینا رو بعد الازهر حاکم کردن و امپراتوری قرائت اینا رو بست و قبلش راحت بوده، فرهنگی سازی محیطی بوده. نه قبل از این که این امپراتوری هم به وجود بیاد تو مالزی شرق با عربستان با
در خصوص قرآن اینطوری بوده
نبوده، تکثر اینقدر. آره این مؤیدیه، حالا باید بررسی بشه. اونا میگن ما بررسی کردیم، اینیه که من دیدم واقعا ما تا قرن 17 و 18 میلادی بابا این امپراتوری قرائت مال 1940 به این بره، مال رادیو قرائت مصره.
الان تو شیبه شاید تو خود فتوا بدید، شما مکلف هستید به عنوان مرجع تحقیق بید بررسی میدانی بکنید یا به ظاهر عکس کنید.
جانم نه، بررسی میدانی باید بکنید.
اونجور بررسی میدانی که تمامی موضوعات باید اینجوری بشه،
قبول دارم، لذا باید با اگر نه حالا اونو من بحث دارم،
بحث زمان و مکان رو قبول دارم.
نه فرمایشتون رو قبول دارم، من نمیخوام در موضوع حال حرف بزنم، حال بررسی نسبت به حال نه،
درست.
اما موضوع دلیل رو باید بفهمم.
بله موضوع دلیل باید
من نسبت به بررسی تا حدی که موضوع دلیل فهمیده بشه. موضوع دلیل یه قموزی داره، مستحضرید دارم چه عرض میکنم؟
اینجوری باشه شما فرمایش آقا مشکل دارید دیگه.
بله من حالا نظر اونچه که خودم میفهمم با این بیفهمی و نفهمیم یه چی غیر از اینه، من کلن یه چیز دیگه میفهمم از ماجرا،
از مجموعه روایات،
بله از مجموعه ادله و اینا، اصلا کلن یه چی دیگه من میفهمم. من فهمم خیلی نزدیک به همون حرف جناب سبزواری و کاشانی نسبت مشهوره که مقارنات، حالا بتون عرض میکنم چرا. آره من چون 10 دقیقه مونده یه چیزی رو من فل جمله عرض کنم، بعد سال دوباره فردا ادامهش بدیم همینو، منم یه تیکه اضافه میکنم که شما تو این مدت تعطیلی بشه یه کاری بکنید که یه جلسه جمع بشه دیگه، بعد بریم سراغ موضوعات بعدی. ببینید اگر نگاه بکنید به عبارات آقا و عبارات اعلام، چون عبارات من الان دیگه پیش درآمد دارم میگم، چون عبارات آقا پیچیدگی که توی استظهار از عبارت شیخ یا امام داریمو نداره، لذا عبارت آقا مثل اصول فقه آقای مزفره، مثل المیزان، متن روانیه، منظورم اینه. لذا خودمون یعنی من اونجاها احتیاط و تحفظ میکردم تا شما استفراق الوز کنید، فهم بیارید که بعد فهم رو نزدیک کنیم به متن. لکن عبارت آقا دیگه انقدر تولرانس فهمی نداره. لذا الان نمیشه زیاد سخت نیست. ببینید واقعیت قضیه چند تا مطلبه که اول من تو جنبندی بگم. مطلب اول این که واقعا ما در قبل از خدمتون عرض کنم قرن 10 و 11 به کتب فقهی که مراجعه کنیم، واقعا میراثی که از اون اعلام میاریم به فضای قنا میراث خیلی یسیر و قلیلیه، خیلی بسیط و ساده است. لذا یعنی مواجهه اونها با دلیل یک مواجهه ساده و بسیطی بوده. لذا این سبب میشه که ما از اینکه اندهم شیئون که لم یصل الینا ما مایوس باشیم. این است که ما استفراغ الوسعمون رو به خلاف بعضی دیگه ابواب نمیریم از زمان صدوق علی الله مقامه بچینیم بیایم اینجا، که واقعا عنصر زمان همونطور که تو بحث‌های اصولم خدمتتون عرض کردم عنصر زمان خیلی مهمه. اونها قربشون به عصر معصوم هم سندن هم دلالتن هم قرائن سیاقیه همه اینا هست، هم توی استظهار از موضوع دلیل، کار به موضوع اونلا نداریم. من توی غرر برای دوستان مکرر این رو من عرض میکردم، میگفتم شیخ اعظم اگر نگاه بکنیم به عبارتاشون تو غرر معید این معنا، شیخ میگه آقا من اصلا نمیگم لغوی خبره موضوع اونله ولش کن، اما لغویی که متوفای قرن 6، 5، 4، 2 حداقل عرب اهل لسانه، اونم آنس به لقمن غیرهی فی زمانهی که هست و اون موارد الاستعمال فی زمانهی رو اینا دیده، این 15 تا دیده، که حالا ما ممکنه تو این 15 تا مبادی اشتقاق پیدا کنیم و اینا رو به منشأ واحد برگردونیم، اشکال نداره. اما این لغوی اون موقع هست یا نه؟ هست. این که میتونه به ما مفید استیناس با لغت فی تلکن ازمنه بشد؟ بله هست. خب کنار این فقها میبینیم فقها قرن 3 و 4 و 5 از غرر چی میفهمیدنه؟ خب اونا هم افقشون به معصوم نزدیکتر از ماه. بعد شیخ میگه وقتی من مجموع همه اینا رو میذارم کنار هم میبینم همه مثال میذارن به اسمه که فلما به اتیر فلهوا، پس معلوم میشه غرر هر معنایی داشته قدرت علی تسلیمو میگیره. بعد حالا شیخ که اینقدر امام المشککینیه که تو آیه نبأ دیدیمش چه بلایی سر آیه میاره، میگه این قلت نکنه بیع السمک فلما و بیع الطیر فلهوا رو اینا به مثال حیثیت جهل به خصوصیات مثال زدن نه به حیثیت قدرت، چون سمک فلما نمیدونیم وزنش چقدره. بعد شیخ جواب میده میگه خود عبارتاشون خواست، عبارتاشون داره نشون میده حیثیت جهل به حصول رو میگه نه به حیثیت جهل به صفات و وزن و مقدار. پس بحث قدرت مطرحه اونجا، پس قرار هر معنایی داره قدرت رو میگیره. حالا نمیدونم معناش چیه اصلا انسداد، اما اینه میگیره مشکل فقهی معلم. خواهم بگم شیخی که انقدر مراقبه که از اونا استفاده کنه اینجا میاد میگه بابا ولشون کنیم، این نیست، چون اونها انقدر بسیط با موضوع قنا و دلیل قنا برخورد کردن که ما مأیوسیم. به نظرم این حرف شیخ درسته و این حرف شیخ رو همه کسانی هم که با شیخ مشکلاتی دارن آخرش عملا تلقیه به قبول کردنه تو این بحث. لذا شما هیچ کس رو نگاه نمی کنید که بله دل اونجا رو بشکافه، مثل همونی که بهتون گفتم حتی عبارت استفسار رو کسی بهش اعتنا هم نکرده، خاطر شریفتون هست یه بحثی داشتم یک جلسه، به نظرم همون معنا درسته. پس نکته اول قدما رو بذاریم کنار، قدما رو تا قرن 10 و 11 رو بذاریم کنار. از زمانی که ما وارد قرن 11 میشیم یه تحقیقاتی به وجود میاد، مثل فیض کاشانی، مثل سبزواری، سبزواری 1090، فیض 1100 و خورده‌ایه، مثل ملا احمد نراقی، تا میایم میرسیم مثل مفتاح الکرامه، تا سید مجاهد، سید صابریانز، حدائق، تا میرسیم به زمان فعلیمون. اینجا حرکت شروع میشه. حالا مطلبم چیه؟ برم وارد مطلب دو. همین دوره ای که اتفاقاتی به وجود میاد، یه قطب الرهایی به نام کاشانی مفسر دلیل، کار به استنباطش نداریم لذا تو وافیش مهمه این نه تو مفاتیحش، یه کاشانی مفسر دلیل زبانشناس میاد از ادله استظهاری میکنه، کار به فتواش هم نداریم، چون الان خیلی از عباراتی که تو وافی تو ذیل تفسیر ادله میاره خودش تو مفاتیح بهشون فتوا نمیده. پس من حیث استظهاریشو کار دارم الان، به ما انه اهل لسانه و به ما انه که ما یادمون نره تو بحث‌های اصولیمون مسئله زمان سبب میشه که ما یا باید با استصاب قهقرا به قدما خودمون برسونیم یا با حجیت قول لغوی اون دوره که آخرش هم به کارمون. پس ماجرای عنصر زمان و محدودیت استظهار و اینکه واقعا استظهار الیوم ما به خاطر آغشته شدن به زمان فعلی نباشه یه دغدغه است تو فقه. جناب کاشانی یکی از کسایی بوده که قدرت عبور از تونل زمان داشته و تو جاهای دیگه فقط این واقعا مستشم از عبارتهای کاشانیه و دیگران هم همینطور دارن. ایشون میاد یه سازمانی درست میکنه، حتی محقق سبزواری نیست، محقق سبزواری تو کفایه یه جور میگه تو رسالهش، یه جور دیگه میدید دیدید هم آقا هم میفرما این فرمت درست میشه که حالا عبارت کاشانی چیه اختلاف میشه روش، اما قدرت کاشانی اینه که کاشانی رو تو صحنه نگه میداره. حالا یا عبارتش مقارناته یا عبارتش اقسامه یا عبارتش معنای عام و معنای خاصه، سه احتمال تو عبارت کاشانی بود. اگه خاطرتون باشه وقتی عبارت شیخ رو هم میخوندیم آخرش سه احتمال تو عبارت شیخ وجود داشت، نه که شیخ مختارش چیه، یعنی تو ضمن عبارات حالا اعم از اینکه خودش داره میگه یا انتصاب میده یا احتمال مطرح میکنه، جنبه تقسیمی، جنبه عام خاصی که تو عبارت شیخ عامش اسمش صوت حسن بود، خاصش اسمش غنا بود، یا مسئله گفتم تقسیمی و عام خاص و مقارنات، مقارنات هم که نسبت مشکوک بود و کاشانی در عبارت شیخ مطرح بود، همین سه احتمال تو عبارت امام هم مطرح بود، نه که امام خودش مختارش. امام تقسیم رو گفت، بررسی کرد خدمت، که بعد عبارتایی که از امام به صورت تخصص بود معالش به تقسیم برمیگشت، عبارتایی که شبه تخصیص بود مردد بود میتونست به عام خاص برگرده، حالا عامه اسمش غنا باشد یا صوت حسن فرقی نمیکنه. این هم بود. مقارنات هم که بود که رد کردن، گفتن نه قنا واقعا اونا اماره تشخص و تعیین نه مال خود موضوع. این هم تمام. عبارت های حضرت آقا هم که ما نگاه میکنیم دوباره همین ستا توش هست، یعنی احتمال مقارنات که رد میکنن، احتمال تقسیم که به کاشانی نسبت میدن تو ذیل عبارت، اونجا که نیمه دوم مقاله که کاشانی رو بررسی میکنن، عبارت عام خاص که مختار خودشونه که آخرش هم عبارت شیخ هم اقرب بود به عام خاص، یعنی ما خودمون وقتی قرائن عبارت شیخ رو گذاشتیم کنار هم، چون شیخ گفت لا غناء الا هو، یادتونه دیگه، بعد گفتیم این رو خاصه نه رو مطلق صوت حسن. پس به نظر میاد تا اینجا کلیت صحنه از زمان کاشانی اصالتون وجودش طرح شده و بعدن هی تعین پیدا کرده، اما کسی واقعا از اون فضای حکومت محدث کاشانی خارج نشده. من فکر میکنم این یه جنبندی نسبتا خوب میشه تا الان، و بعض محشین که ما دیگه حالا نخوندیمشون اونا تولرانس منحیس و لایشعری بین این ستا دارن، لذا هم دیگه واقعا دیگه حالا قابله بررسی تو درجه بعدم، نه تو درجه یک مثل این اعلامی که الان ماست حداقل سه بزرگ رو اینطوری بررسی کردیم. حالا این باشه جلسه آینده انشاءالله هم شما بفرمایید، من چند تا مطلب دارم ادامهشو عرض کنم انشاءالله. و صلی علی محمد و آل محمد.